أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. وإذ قلتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. خب آیه 55 و 56 سوره بقره در ادامه بیان نعمت‌های خداوند به بنی اسرائیل به یک نعمت دیگری اشاره می‌کند. ما ابتداعاً یک بیان کلی از این آیه داشته باشیم و بعد برویم به سراغ بیان تناسب این آیه با آیات قبل و مفردات و نیز تفسیر بخش‌های مختلف این دعایه. و از قلتم، یعنی و زمانی که، این عطف به اون موارد قبلی است که شروعش هم با وذکرو بود، که انه اینجا خداوند تبارک و تعالی می فرماید وذکرو نعمتی هین قلتم. این چند بار در طول این آیات گذشته تکرار شده، بیاد بیاورید هنگامی که مثلا این چنین شد این چنین شد، اینجا اون زمانی که شما به موسی چنین گفتید. پس این یادآوری نعمت ششم به تعبیر برخی از مفسرین، یا نعمت هفتم به تعبیر برخی دیگر از مفسرین، و بیان اون نعمته. چون ابتداعا به صورت کلی اشاره به نعمتهای خداوند به بنی اسرائیل شد، بعد هم نمونه ها و مواردی به طور مشخص بیان گردید. خب میخواد بگوید بیاد بیاورید اون زمانی را که شما به موسی گفتید ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را به صورت آشکار ببینیم. پس از آن صاعقه‌ای بر شما فرود آمد و شما را در بر گرفت در حالی که شما ناظر بودید. یعنی این صاعقه آمد و این گروه را که حالا بعد خواهیم گفت 70 نفر بودند از بین برد. صاعقه بر اونها خورد، به اونها اصابت کرد و همه از دنیا رفتن. لکن با استغاثه حضرت موسی و درخواست نبی خدا اونها دوباره زنده شدند. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. ما سپس شما را احیا کردیم، مبعوث کردیم، زنده کردیم بعد از موت شما، لعلکم تشکرون، به امید آنکه شکرگزار باشید. خب ببینید این بیان بسیار بسیار کوتاه این داستانه که نشان دهنده یکی دیگر از نعمت‌های خاص و مهم خداوند به بنی اسرائیل. حالا این داستان تفاصیل و جزئیاتی داره و نکاتی درش هست که ما انشاءالله در ادامه بیان خواهیم کرد. این حالا یک توضیح کلی و بیان کلی بود. اما از نظر ارتباط، خب معلومه ارتباط این آیه با آیات قبل چیست. در آیات قبل نعمتهای خداوند به بنی اسرائیل ذکر شده بود، اینجا در ضمن این دعایه هم به نعمت دیگری اشاره می شود. در تلیعه این آیات این آیه بود: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. آیه 40، ما الان آیه 55یم. در آیه 40 این فرمایش و این بیان خداوند خطاب به بنی اسرائیل رو نقل میکنه که اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. بعد اون وقت چندین نعمت بیان میشه، حالا این میشه نعمت ششم یا هفتم که به خاطر تقاضای نادرست بعد از اون همه بیناتی که خداوند بر اونها اقامه کرده بود، باز درخواست رؤیت خداوند را به صورت آشکار داشتند که اونجا صاعقه ای فرود آمد و اونها رو گرفتار هلاکت کرد. لکن بعد از موت و هلاکت دوباره حیات پیدا کردند. آیه 55 اشاره به همون هلاکت اونها به خاطر این خواسته نابجا داشت و آیه 56 حیات بعد از این مرگ را متذکر می شود. اما مفردات این آیه، خب این دو آیه عرض به حضور شما، خیلی لفظی که بخواهد درباره اون بحث و فحص فراوان بشود وجود نداره. از به همون معنایی است که قبلا گفتیم، چون چند بار تکرار شده. این از زمانی، ظرف زمانی است و قلتم هم خطاب به بنی اسرائیل. لن نؤمن لک، خب اینجا نؤمن با لام متعدی شده، یعنی در واقع ما ایمان نمی آوریم به تو، چنانچه این لفظ و این ماده گاهی با لفظ به هم متعدی یا استعمال میشه. مثلا ممکن بگیم لا نؤمن، بله لن نؤمن بک، هم با باگاهی میاد هم با لام. ولی اینجا یه جهتی داره که حالا با لام آمده که اینو تو تفسیر عرض خواهیم کرد. جهره معناش معلومه، از ماده جهر به معنای ظهور و آشکار شدنه. هر چیزی که آشکار بشود میگویند جهره. جهره در صلات شنیدید در مقابل اخفات. جهره صلاتی یا در قرائت به این معناست که قول و سخن آشکار بشه. یه وقت بلند سخن میگه، این سخن آشکاره. یه وقت به صورت اخفاتی قرائت صورت میگیرد که این آشکار نیست، پنهان مخفیه. اینم راجع به جهر. خب اخذت کم، اخذت که معلومه، سائقه هم معناش معلومه، همون برق آسمانی یا برق حاصل از تلاقی ابرها در آسمان که گاه این تا زمین امتداد پیدا میکنه و چنانچه مستقیم به کسی اصابت کنه بدون تردید باعث مرگ. گاهی به مثلا درختان یا به اشیا هم که اصابت میکنه واقعا به اصطلاح به شدت میسوزانه. درخت هایی که سائقه به اونها برخورد کرده و بر اونها فرود آمده گاهی انسان میبینه اصلا به یک باره انگار آتشی فرود میاد و خشک میکنه این درخت ها رو. انسان هم همینطوره، اگر این سائقه به انسان بخوره فورا او را میمیراند و خشک میکنه. بعثناکم، خب این معناش هم معلومه، بعث به معنای برانگیختنه. در مورد روز قیامت این عنوان به کار رفته، الی یوم یبعثون، تا روزی که در اون بعث صورت میگیرد، مردگان مبعوث میشوند، برانگیخته میشوند، از قبرها بیرون میان و زنده میشوند. یوم البعث یعنی یوم برانگیخته شدن. در مورد اینها که گرفتار سائقه شده بودند عنوان بعث به کار برده. اینجا مسلماً بعث به معنای حیاته، یعنی زنده شدن. اما حالا چرا بعث رو به کار برده؟ باز این رو انشالله در بحث تفسیر متذکر خواهیم شد. ثم بعثناکم، این بعد معنای موت هم که معلومه و شکرم که قبلا دربارش سخن گفتیم. خب عمده حالا این است که ما قبل از اینکه حالا اجزاء این داستان رو به نحو کامل بیان بکنیم، ببینیم این چه زمانی این اتفاق افتاد، چون اقوال اینجا مختلفه. این گروهی که به موسی خطاب کردند که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه اصل، مگر اینکه خداوند را آشکارا ببینیم، یعنی مثل همه اشیاء و اجسام که در این دنیا می بینیم خدا را ببینیم. و بعد اون ماجرایی که بعدش اتفاق افتاد. خب سوال این است که این حادثه، این تقاضای نامعقول و بعد هم فرود آمدن سائقه کی اتفاق افتاد؟ آیا قبل از شکافته شدن دریا و نجات بنی اسرائیل بود، یا بعد از اون؟ آیا قبل از گوساله پرستی یا بعد از گوساله پرستی؟ آیا قبل از امر به قتل بود یا بعد از امر به قتل و توبه؟ به نظر بدوی خب ممکنه بیاد که این اینجا حالا احتمالاتی هست، ما چند احتمال اینجا وجود داره، البته بعضی از این احتمالات قائل هم داره، حالا همش قائل نداره، اما یک احتمال که قائلی هم نداره این است که اساساً این قبل از وقایع شکافته شدن دریا و در زمانی که حضرت موسی دعوت می کرد اتفاق افتاده. یعنی اون موقع مثلا اینا به حضرت موسی گفتند که ما به تو ایمان نمیاریم، تو خدا را به ما آشکارا، ما خدا را آشکارا ببینیم. بعد این تقاضا باعث شد صاعقه فرود بیاد. این احتمال اصلا مقبول نیست. این لن نؤمنه نه یعنی ما رأساً به تو ایمان نمی آوریم الا اینکه خدا را آشکار ببینیم. این مربوط به اصل ایمان به خداوند تبارک و تعالی نیست، یعنی اصل ایمان به نبوت حضرت موسی و در آغاز دعوت، بلکه اینها بعد از آن که الان خواهیم گفت مسئله گوساله پرستی و توبه پیش آمد، اجمالاً خداوند تبارک و تعالی وقتی خداوند تبارک و تعالی امر به قتل کرد، گفت موسی علیه السلام گفت این امر خداست. اینها به این حرف موسی و اینکه این امر خداست ایمان نیاوردن. حالا البته در خود این اختلافه که یه مطلبی رو خود حضرت موسی از خداوند نقل کرد، اینا گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، و این ربطی به آغاز دعوت نداره. این احتمال که رأساً منتفیست. سه احتمال دیگر اینجا وجود داره که حالا این سه احتمال البته قائل هم داره، تفاوت‌هایی هم بین اینها وجود داره و ما باید ببینیم حالا کدام یکی از این سه احتمال دیگر مرجح داره و ما میتونیم این رو ترجیح بدیم. چون ببینید بعضی از اینا گفتم احتمال یه احتمال رو پذیرفتن، بعضی یه احتمال دیگر رو هر کدام برای خودشون شواهدی آوردن. این احتمالات، حالا این دو احتمال یا دو قول را فخر رازی در تفسیر کبیر ذکر کرده، جلد دو صفحه 83 ایشون عرض به حضور شما میگه للمفسرین فی هذه الواقعه قولان، دو قول در اینجا وجود داره. یکی این که این واقعه بعد از آن بود که خداوند تبارک و تعالی گوساله پرستان را مکلف به قتل کرد. دو این که این واقعه بعد القتل بود. میگه القول الاول ان هذه الواقعه کانت بعد ان کلف الله عبدت العجل بالقتل. بعد در چند سطر بعد میگه القول الثانی ان هذه الواقعه کانت بعد القتل. این دو قول که حالا دو احتمال اینجا، یک احتمال دیگری هم عرض حضور شما اینجا وجود داره و اون این که اینها همزمان بوده، یعنی گوساله پرستی و عبودیت عجل بعد از همزمان با تقاضای مشاهده بوده. پس همزمانی این واقعه بعد از تکلیف خداوند به قتل، تکلیف و امر، بعد از امر خداوند به قتل گوساله پرستان، دو این بعد از خود قتل، نه امر به قتل. احتمال دوم یا قول دوم اینه که این بعد از خود قتل اتفاق افتاد. احتمال سوم این که اینها همزمان با گوساله پرستی تقاضای مشاهده و رؤیت خداوند رو کردند. حالا این سه احتمال رو عرض به حضور شما. مثلا مرحوم طبرسی میگه صحیح این است که این جریان مربوط به میعاد اول است و جبائی و ابو مسلم و جماعتی از مفسران همین رو قبول دارن. روایت علی ابن ابراهیم هم این را میگوید. این مجمع البیان جلد 34 صفحه 745. حالا اینا چه تفاوتایی با هم داره؟ اینا همه بر اساس نقلیاتی است که هر کدوم اینا بهش استناد کردن. این شواهدش هم حالا باید ذکر کنیم تا بعد ببینیم که کدام رجحان داره. ببینید بالاخره اونی که مسلمه اینه که اینجا حالا غیر از اون احتمال اول که مردوده، این سه احتمال قابل ذکره یا قائلم داره اصلا، تا باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.